أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در تنبیه سوم موضوع درباره کلام بعضی است که گفتند اگر شک در مصداق از جهتی غیر از تخصیص باشد، ما می توانیم به عموم عام تمسک کنیم و ضمناً مصداق را هم احراز کنیم. بیان و کلام بعض به همراه مؤیداتی که برای مدعای خودشون ذکر کرده بودند گفته شد و سپس اشکال محقق خراسانی به این کلام و این ادعا بیان گردید. از کردیم ایشون می‌فرماید ما به عموم عام نمی‌تونیم تمسک کنیم، چون از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام می‌شود و توجیهاتی را هم برای اون مؤیدات ذکر کردن. خب حالا میخوایم ببینیم آیا اون چه محقق خراسانی فرمودن صحیح یا نه، مدعای اون بعض آیا قابل قبول یا نه. لذا مقتضای تحقیق در این مسئله این است که واقعا نمیتوان به این مدعا ملتزم شد، چون یک اجمال و ابهام اساسی در این مدعا وجود داره. اینها میگن اگر فرد مشتبه، ما در مورد فرد مشتبه من غیر جهت احتمال تخصیص دچار تردید و شک بشیم میتوانیم به عموم تمسک کنیم. خب سوال اینه منظور از این عموم کدامه؟ این که میگن ما به عموم تمسک میکنیم، اگر منظور در مورد این عموم دو احتمال وجود داره. یکی این که منظور وجوب وفاء به نذر باشه، چنانچه ما در توضیح و تقریر دلیل هم تقریر سخن اونها هم گفتیم که اینا میگن ما عموم اوفو به نذور را اخذ میکنیم و نتیجهش اینه که نذر به وضو یا غسل با آب مضاف واجب الوفاء و بعد زمیمه کردند یه مطلب دیگری را که اگر نذر واجب الوفا باشه این کاشف از صحت اون عملی است که نذر به اون تعلق گرفته. خب پس یه احتمال این است که منظور از عموم همون اوفو به نذور باشه، یعنی عموم وجوب وفاء به نظر. احتمال دیگر این است که منظور عموم مشروعیت وضوع باشه، یعنی ادله ای که وضوع را مشروع و معتبر کرده اند. اگر منظور اولی باشه، چنانچه ظاهر کلام هم همینه، خب این واقعش این است که اصلا وجهی برای رجوع به این عموم نیست. ببینید، شک ما در فردی از افراد وضوست. دلیل مشروعیت وضو خب واجب کرده وضو را برای نماز، یا معتبر دانسته یا صحیح دانسته. خب اگر ما شک بکنیم در یه فردی از افراد وضو، ولو شک ما از جهتی غیر از احتمال تخصیص باشه، به چه دلیل به عموم اوفو به نذور رجوع بکنیم؟ این یه فردی از افراد وضوست، وضوی با آب مضاف. ما در واقع وقتی شک میکنیم، فی‌الواقع باید شک بکنیم آیا این وضوی ما مشروعیت داره یا نداره. بنابراین عموم اوفو به نذور یا عموم وجوب وفا اینجا هیچ نقشی نداره. این عمومی نیست که به حسب قاعده ما در هنگام شک بخوایم به اون رجوع بکنیم. پس احتمال اول که ظاهر کلام بعض هم همینه، واقعش اینه که اصلا خیلی وجهی نمیشه براش تصور کرد که به چه مناسبت ما به این عموم رجوع بکنیم. اون یه عموم دیگری است که بله، به عنوان نظر و یه عنوان ثانوی، خب درباره این وضوع هم قابل تطبیق هست، اما اون فرد، اون به اصطلاح مصداقی که الان ما دربارش شک داریم، یه مصداقی از وضوست که ما میخواییم بدانیم آیا این وضو صحیحه یا نه. احتمال دوم این است که منظور از عموم مشروعیت وضو باشد، یعنی اون ادله ای که وضو را صحیح میدانه و معتبر میداند، آیا شامل این فرد از وضو میشه یا نه؟ وضوی با آب مضاف. خب حالا در مورد این فرد، فرض ما این است که شک ناشی از احتمال تخصیص نیست. یعنی اگه ما شک میکنیم در مورد وضو با آب مضاف، احتمال تخصیص این را از دلیل مشروعیت وضوع نمیدیم. پس این باید از چی ناشی شده باشه؟ این شک، عرض به حضور شما، از یکی از این دو امر میتونه ناشی شده باشه. یا شک در این است که اصلا اون دلیل فی حد ذاته میتونه شامل این فرد بشه یا نه. یعنی دلیل مشروعیت وضوع آیا اطلاقی داره که شامل وضوع با آب مضاف هم بشود، یا چنین اطلاقی نداره، از این جهت در مقام بیان نبوده، اجمال داشته. خب اگر شک ناشی از عدم صلاحیت دلیل برای شمول نسبت به این فرد باشد، مسلماً ما به این عموم نمیتونیم رجوع کنیم، چون فرض این است که اصلا این فی حد ذاته اجمال داره و اطلاق نداره یا عموم نداره تا ما بخوایم در موقع شک به اون رجوع بکنیم. ممکنه شک ما در مصداقیت این فرد به این دلیل است که ما نمیدانیم این آب مضاف هست یا نیست، در حالی که یقین داریم وضوع با آب مضاف صحیح نیست. خب اگه این باشه، این میشه شبهه مصداقیه مخصص، چون فرض اینه یه دلیل اومده مشروعیت وضوع رو ثابت کرده، بعد دلیل دیگری آمده گفته وضوع با آب مطلق با آب مضاف صحیح نیست، پس که انما اینجا یه عام داریم یه خاص. دلیل عام ما همون دلیل مشروعیت وضوع است. بعد این دلیل تخصیص خورده به وضوع با آب مضاف، یعنی که انه گفته وضوع مشروعه، وضوع با مایع با آب مشروعه مگر با آب مضاف. خب طبق فرض شک ما در مصداق مخصصه، یعنی شک داریم این مضاف هست یا نیست. خب اگر این باشه قهرن یه مشکل جدی داره، مشکلش اینه که خلاف فرضه، چون ما فرضمون این بود که او با آب مضاف وضو گرفته، یقین داره به این که با آب مضاف وضو گرفته، منتها میخواد بداند چون نظر کرده با آب مضاف وضو بگیره آیا این وضوش صحیحه یا نه. پس این که ما شک کنیم در این که این آب مضاف هست یا نیست، این در واقع سر از جایی در میاره که از بحث ما خارجه. نتیجه این که طبق یک احتمال که منظور از عموم عموم وجوب وفاء به نذر باشد، این اصلا ارتباطی به بحث ما نداره و بعیده که اصلا بتوانیم ما در مورد شک که در مصداق عرض به حضور شما یک دلیلی مثل وضوع با آب مضاف به وجوب وفاء به نذر رجوع بکنیم، اون اصلا نمیشه بهش ملتزم شد. اگر هم منظور از عموم دلیل مشروعیت وضوع باشه، اینم نهایتاً باعث میشه خلاف فرض پیش بیاد، این موجب خروج از فرض میشه. لذا مجموعاً کلام این بعض خیلی محصلی نداره و البته اونچه که محقق خراسانی گفتند درباره ادله اولیه و ثانویه و تقسیم ادله ثانویه بر ادله بر دو قسمی که یک قسمش مثلا موضوعش مطلقه و یکی مقیده به یک حکمی از احکام اولیه است، این فی نفسه درسته، این مطلب فی نفسه مقبوله، لکن بحث در این است که اساساً این عموم، این عمومی که اینها میگن ما بهش تمسک میکنیم، به هر حال هر یکی از این دو احتمال باشه، این دچار مشکل. یه مشکل دیگری که در کلام محقق خراسانی وجود دارد این است که ایشون فرمود در اون قسم از ادله احکام ثانوی که به نحو مطلق اخذ شده، اونجا بین دو حکم اولی و ثانوی تزاحم پیش میاد. ایشون گفت در قسم دوم از ادله احکام ثانویه بین حکم اولی و حکم ثانوی تزاحم پیش میاد. خب این تزاحم بین حکم اولی و ثانوی با این مطلب که خود ایشون هم به اون ملتزم شده که حکم ثانوی همواره مقدمه بر حکم اولی است، سازگار نیست. هرگاه بین حکم اولی و حکم ثانوی تزاحم پیش بیاد، بدون تردید حکم ثانوی مقدمه بر حکم اولی است. لذا این که ما بگیم تزاحم پیش میاد و بعد رجوع میکنیم ببینیم ملاک کدام یکی از این دو اقواس، این با مبنای خود آقای آخوند هم سازگار نیست. و معلومه همیشه در تعارض و تزاحم بین حکم اولی و ثانوی، حکم ثانوی مقدم. این هم یک اشکالی که به آقای آخوند وارده. حالا ما فرض میگیریم که اساساً اون عمومی که اینجا مد نظر قائل هست، عموم وجوب وفاء به نذر، و از این اشکالی که گفتیم صرف نظر میکنیم. خب یعنی این بر فرض تنزل از اون اشکال قبلی است. ما به هر حال میبینیم یک نظری متعلق شده به وضو با آب مضاف. از یک طرف اوفو به نذور اقتضا میکند به این نذر عمل بشه، از طرف دیگر ما یک دلیلی داریم که لا نذر الا فی طاعت الله. فقها نوعا به اعتبار این روایت مثلا میگن باید متعلق نذر رجحان داشته باشه، لذا حتی اگر متعلق نذر مباح هم باشد نذرش منعقد نمیشه. خب حالا لا نذر الا فی طاعت الله نسبت به اوفو به نذور، نسبت به این عام چه وضعیتی میتواند داشته باشد؟ دو احتمال اینجا تصویر میشه. یکی این که بگیم این لا نذر الا فی طاعت الله حکم مخصص اون عام رو دارد، یعنی تخصیص میزنه که نگفته می شود که لا نه بله اوفو به نزور الا فی غیر طاعت الله، مگر اینکه نذر به غیر طاعت الهی متعلق شده باشه. حالا یا صورت منفصل که فرضم همینه دیگه، منفصله، صورت استثناء که ذکر نشده که. احتمال دیگر این است که این دلیل حاکم باشد بر اوفو به نذور، یعنی که انه تفسیر میکنه اوفو به نذور را، مثل عرض به حضور شما ادلهی که حکم شاک را در رکعات نماز بیان میکنه و دلیل لا شکل کثیر شک، که این خب حاکمه بر اون دلیل مربوط به شک. خب قهرن دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم جنبه تفسیر داره، اون رو ناظر به اونه. حالا این تفسیر یا به این است که دلیل اول را توسعه میدهد یا دلیل اول را تزییر میکنه. خب حالا لا نظر الا فی طاعت الله در مقابل اوفو به نذور، اگر جنبه تخصیص داشته باشه، ببینید باز اینم عرض میکنم، فرض ما هم اینه که شک در مصداقه. یعنی چی؟ یعنی ما شک داریم آیا وضو با آب مضاف مصداق طاعت خدا هست یا نیست. مفهوم طاعت برای ما روشنه، اما شک داریم این وضو، یعنی وضو با آب مضاف، از مصادیق طاعت الهی است که در این صورت اوفو به نذور شاملش میشه، یا از مصادیق طاعت الهی نیست که قهرن مشمول لا نظر الا فی طاعت الله می شود. خب حالا اینجا اگر ما بگیم دلیل دوم مخصص دلیل اوله، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که این میشه از موارد شبهه مصداقیه مخصص منفصل. اوفو به نذور عامه، لا نظر الا فی طاعت الله مخصصه، مثل لا تکرم الفساق من العلماء. معنای طاعت الله هم برای ما معلومه، لیکن ما شک داریم وضوع با آب مضاف مصداق طاعت الله هست یا نیست. مثل اونجایی که شک میکردیم زید مصداق فاسق هست یا نیست. خب اگر این از قبیل شبهه مصداقیه مخصص منفصل باشد، قهرن همونطوری که در گذشته هم گفتیم، نمی توانیم به دلیل خاص رجوع بکنیم نه به دلیل عام. قبلا گفتیم دیگه، وقت چطور اینجا ادعا میشه که به عموم عام تمسک میکنیم؟ اگر از این قبیل باشه جایی برای تمسک به عام نیست. البته باید توجه کرد که طبق فرض این شک اساساً از ناحیه احتمال تخصیص نیست، ولذا چون این احتمال سر از این در می آورد که این شک ناشی از احتمال تخصیص باشه، این احتمال ضعیف میشه. ضمن اینکه اگر هم پذیرفته بشه همین مشکل داره که مسلماً در شبهه مصداقیه مخصص منفصل ما نمیتوانیم به عام رجوع بکنیم. این مطلبی است که همه اون را پذیرفتن و قبول دارن. اما اگر گفتیم این لا نظر الا فی طاعت الله حاکم بر دلیل اوله، حاکم بر اوفو به نزوره، خب معنای حکومت در واقع این است که اینها مجموعاً یک دلیل محسوب می شوند، نه اینکه دو دلیل باشن. وقتی یه دلیلی وارد میشه و دلیل دیگری اون رو تفسیر میکنه، این دلیل دوم فی الواقع یه معنایی از دلیل اول ارائه میده که اون معنای ظاهری دلیل محکوم علیه میره کنار، دلیل محکوم میره کنار، یه دلیل بیشتر اینجا وجود نداره. پس ما اینجا دو تا دلیل نداریم. خب اگر یک دلیل باشه و ما شک که در مصداق اون داشته باشیم، اینجا تمسک به آن مشکلتر و سختتر از فرض قبلی است. مثل مخصص متصل میشه اینجا، همونطور که در مخصص متصل عرض به حضور شما ما نمیتوانستیم به عموم عام اخذ کنیم، اینجا هم نمیتونیم اخذ کنیم. حالا اگر تازه مخصص منفصل هم باشه و همون معنا رو افاده بکند، باز محق تمسک به عام نداریم. ولی خب این با این بیان که انه میشه این مخصص متصل، و به همون دلیلی که در مخصص متصل ما نمیتونستیم به عموم عام رجوع کنیم، اینجا هم نمیتوانیم رجوع کنیم. و سلمنا که این دلیل یه دلیل مستقلی محسوب بشه، یعنی بگیم ما یه دلیلی داریم به عنوان دلیل حاکم، یه دلیلی هم داریم به نام دلیل محکوم، باز هم از نظر ملاک مثل مخصص میمونه. یعنی به همون دلیلی که در شبهه مصداقیه مخصص ما نمیتوانستیم به عام رجوع بکنیم، در اینجا هم ما نمیتوانیم به عام رجوع بکنیم، چون بالاخره نتیجه و مفاد این دلیل مثل دلیل مخصصه، هیچ فرقی با اون نداره. تنها فرقش اینه که این گاهی به جای تزییق توسعه میده در اون دلیل، و الا فرق دیگری وجود نداره. پس به همون دلیلی که ما اونجا نمیتونستیم به عموم و عام اخذ کنیم، اینجا هم نمیتوان. پس ببینید فتحصل مما ذکرنا کله، که اولا اون چه این بعض ادعا کردن دارای ابهام و اجماله. اصلا خود این عامی که میگن ما در شک در فرد من غیر جهت تخصیص بهش رجوع میکنیم معلوم نیست این عام چیه. درسته به حسب ظاهر اوفو به نزوره، ولی احتمالم داره عموم مشروعیت وضوع باشه. خود این اجمال و ابهام یه مقداری موضوع بحث را دچار مشکل میکنه. ثانیاً بر فرض بپذیریم فقط احتمال اوله، از این اجمال در بیاد، بگیم منظور اینها از عموم، عموم وجوب وفاء به نذر. خب وجوب وفاء به نذر در مقابلش دلیلی داریم که نذر را، صحت نذر را منحصر می کند به چیزی که یه رجحانی درش باشه، طاعت الهی محسوب بشه. اون وقت این دلیل دوم، یعنی لا نذر الا لطاعت الله، نسبت به عموم وجوب وفاء به نذر یا جنبه تخصیص داره یا جنبه حکومت. اگر جنبه تخصیص داشته باشه باز رجوع به عام صحیح نیست لما مذا، اگرم جنبه حکومت داشته باشه باز هم رجوع به عام صحیح نیست. خب این یه طریق دیگری برای اشکال در کلمات بعض بود. مرحوم آقای آخوند از یه راه وارد شدن، خب این یه راهی متفاوت از راه مرحوم آقای آخونده و به نظر میرسه راه درستر اینه. اما در مورد اون مواردی هم که ذکر کردن دقت بکنید، یعنی احرام قبل المیقات، نماز قبل الوقت، نافله، نماز نافله قبل الوقت، و حالا صوم فی السفر، اینها رو به عنوان شاهد ذکر کردن که اینها فی نفسه صحیح نیست، اما وقتی نذر به اینها تعلق میگیرد صحیح میشه. و از این خواستن استفاده کنن در باب وضو با آب مضاف هم مطلب همینطوره. خب آقای آخوند دو احتمال دادن، دو وجه برای این موارد ذکر کردن، دیروزم گفتیم یه وجه هم اضافه ذکر کردیم، سه وجه بود. اما ایشون مجموعاً عرض به حضور شما دو وجه بیان کردن برای صحت وضوع با آب مضاف. حالا دقت بکنید، ما همین احرام قبل المیقات رو در نظر میگیریم، ببینیم اینجا اگر حکم به صحت شده به چه دلیل حکم به صحت شده. در مورد نذر احرام قبل المیقات ما سه نوع دلیل داریم، یعنی سه تا دلیل داریم که اینا رو باید با هم بسنجیم. یک، این که رسول خدا برای احرام یه مواقیت خاصی بیان کرده اند. روایت داریم که لا ینبغی لحاج ولا لمعتمر ان یحرم قبلها ولا بعدها، نه حاجی نه عمره گذار حق ندارن قبل از میقات یا بعد از میقات محرم بشن، و این به معنای عدم جوازه. بنابراین اطلاق این روایت اقتضا میکنه حتی اگر کسی نذر هم بکنه احرام او قبل المیقات جایز نباشه. یه دلیل دیگری داریم، همون لا نذر الا فی طاعت الله، که بر اساس اون متعلق نذر باید طاعت خداوند محسوب بشه یا حداقل یه رجحانی داشته باشه. دلیل سومی داریم که بر اساس اون نذر احرام قبل المیقات صحیحه و وفای به اون واجبه. حالا ما با این سه دلیل چیکار باید بکنیم؟ خب البته اینجا حالا ما یه دلیل خاص داریم، روایت داریم که عرض به حضور شما نذر احرام قبل المیقات را صحیح میدونیم. ما اصلا اگر حالا قاعده هم نخواهیم به حسب قاعده هم مطلب رو درست کنیم، اینجا با همین دلیل خاص اثبات میکنیم وجوب وفاء به این نذر را. دیگه نیازی به اوفو به نذور نداریم. اما حالا اگر بخوایم به حسب قاعده این مطلب را حل بکنیم، چگونه باید حل بکنیم؟ یعنی با صرف نظر از این دلیل خاص. خب یه راه همین است که آقای آخوند فرمودن، یعنی نظیر این رو فرمودن که ما بگیم لا نظر الا فی طاعت الله، یه دلیلی است که صحیحه و بحثی درش نیست. اما آیا احرام قبل المیقات طاعت الله محسوب نمیشه؟ نمیتونه طاعت خدا محسوب بشه؟ ممکنه بگیم بر اساس روایت لا ینبغی لحاج ولا لمعتمر ان یحرم قبلها، این نمیتونه طاعت خداوند محسوب بشه چون نهی شده ازش. اینجا ما میتوانیم اطلاق اون دلیل اول را که بر اساس اون احرام قبل المیقات جایز نبود مقید کنیم به این روایت اخیر، به این دلیل سوم. اونگاه هر سه دلیل حفظ شده. دلیل اول حفظ شده لکن مقید شده، لا ینبغی لمعتمرن لحاجن ولا لمعتمرن حفظ شده، فقط تقیید خورد، یعنی که انه گفته احرام قبل المیقات جایز نیست مگر آنکه متعلق نذر واقع شود. دلیل دوم هم حفظ شده. دلیل سوم هم حفظ شده، چون ما با دلیل سوم دلیل اول رو تقیید کردیم، هیچ کدوم از این ادله رو کنار هم نزدیم، مشکلی هم پیش نمیاد. خب اینو تقریبا همون راهی بود که آقای آخوند اشاره کردن. ما این وجوه را دیروز به صورت کلی از طرف آقای آخوند ذکر کردیم، حالا هم میتونه تطبیق باشه هم حالا یه به اصطلاح اضافه‌ای که میتوانیم اینجا بگیم. یه راه دیگر عنایت بفرمایید این است که اینم باز تقریبا در کلمات آقای آخوند بود، بگیم لا نظر الا فی طاعت الله، یعنی این دلیل دوم اثبات میکنه که در متعلق نظر باید رجحان باشه. اما این که باید رجحان در متعلق نظر باشه تارتن ذاتن و فی نفسه و با قطع نظر از تعلق نظر مقصوده، یعنی اگر نظر هم نباشد این خودش رجحان داره. احتمال دوم این که بگیم فی نفسه رجحان نداره، لازم نیست فی نفسه رجحان داشته باشه، بلکه اگر رجحان به واسطه یه نظر هم تحقق پیدا کند کافیست. پس این خودش دو طریق محسوب میشه. اما این که بگیم لا نظر الا فی طاعت الله اقتضا میکند باید متعلق نظر فی نفسه رجحان داشته باشه، خب این درسته، اما میتواند مقید بشه، هیچ منعی از تخصیص این وجود نداره. که نه، ما با دلیل سوم دلیل دوم رو تغییر میزنیم، میگیم لا نظر الا فی طاعت الله مگر در فر در مورد نظر احرام قبل المیقات، که احرام قبل المیقات با اینکه رجحان ذاتی ندارد اما به مقتضای دلیل سوم مشکلی نداره، چون این مورد استثناء شده. اما بنابر این که بگیم رجحان به سبب نذر پدید میاد، یعنی احرام قبل المیقات درست رجحان ذاتی و نفسی نداره، اما وقتی متعلق نذر قرار میگیره این رجحان پیدا میکنه، لذا مخالفتی هم با لا نذر الا فی طاعت الله پیش نمیاد. طبق این احتمال هم باز هر سه دلیل حفظ میشه، لکن این احتمال محل اشکال، واقعش اینه که اینو نمیشه پذیرفت. اشکالش هم همونیست که مرحوم آقای حکیم بهش اشاره کردن، و اون اینه که اگر شما بگید رجحان از ناحیه نظر حاصل میشود، این مستلزم دوره. شما یه طرف میگید احرام قبل المیقات هیچ رجحان ذاتی نداره، بلکه به سبب نظر رجحان و مشروعیت پیدا میکنه، خب این نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که مشروعیت و رجحان احرام قبل المیقات متوقف بر نظر و صحت نظره، از این طرف صحت نظر هم متوقف بر رجحان متعلق اونه، پس صحت متوقف بر رجحان شد، رجحان هم متوقف بر صحت شد، لذا ما باید رجحان و مشروعیت را با قطع نظر از نظر ثابت بکنیم و وجود داشته باشه تا این دور از بین بره. این بیان و این که ما بگیم به سبب نظر این رجحان حادث و حاصل می شود، این واقعش اینه که نمیشه این رو قبول کرد، این در حقیقت سر از دور در میاره. حالا البته بعضی ها خواستن به این دور جواب بدن و یه جوری این دور رو برطرف کنن، اما به نظر میرسه اون راههایی که اینجا طی شده قابل قبول نیست. اینم که آقای حکیم اشکال کردن، مستمسک جلد 11 صفحه 298، و به نظر میرسه این عرض به حضور شما اشکالی است که اینجا بر این طریق وارده. خب تنبیه سوم هم تمام شد. تنبیه چهارم، ایام فاطمیه است، عرض به حضور شما دیگه فردا هم ما بخوایم وارد تنبیه چهارم بشیم، یک روز دیگه از سه‌شنبه که درس ها تعطیله، ما هم به دلیل برنامه هایی که داریم از فردا به مدت یک هفته انشاءالله درس تعطیله. یعنی درس جلسه آینده درسی انشاءالله به قید الحیات هفته آینده روز دوشنبه، دوشنبه فکر میکنم بیستم میشه، دوشنبه بیستم دی ماه و هفتم جماد الثانیه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.